الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت قتل بود. به نظرم میاد فرمایشات آیه صدر رو تموم کردیم، عرض کردیم آیه صدر نسبت به حجیت قتل فرمودن حجیتش ذاتیست، اثبات کردن که نمیشه رد از حجیت کرد، ولی اثبات نکردن که جعل حجیت میشه کرد یا نمیشه کرد. این فرمایش آیه صدر بود. تا اینجا گفتیم یا کلام آیه اصفهانی رو گفتیم؟ دیروز نگفتیم اول کلام های اصفهانی. من قبل از اینکه کلام های اصفهانی رو بگم، در منتقل اصول ایشون میفهمن در ارتباط با قطع ما دو امر مسلم داریم. یک، بحث طریقیت قطع است. بحث دوم، بحث حجیت قطع. البته ایشون میفهمن وجوب مطابعت قطع به خاطر ذاتی بودن طریقیت قطع. ایشون در یکی دو تا عبارت گاهی وقتا میگن در ارتباط با قطع دو امر مسلم وجود داره، یکی وجوب متابعت که ناشی میشه از طریقیت ذاتی قطع، و دیگری حجیت قطع. پس قطع یه وجوب متابعت داره یا حجیت داره. این فرمایش منتقل اصول در ذکرتون باشه. ایشون میگه مرحوم شیخ تمرکزش بر وجوب متابعت قطعه، و استدلال مرحوم شیخ برای این که وجوب متابعت قطع یه امر عقلی است یا یه امر ذاتی است اینه که طریقیتش یه امر ذاتی است. پس میتونیم بگیم طریقیت قطع یه امر ذاتی است، لازمه یه عقلی طریقیت قطع وجوب متابعت قطع است. وجوب متابعت در کلام آخوندم بود، بهش خواهیم رسید. و یه بحثم بحث حجیت قطعه. ایشون میخواد بگه وجوب متابعت قطع غیر از حجیت قطعه. حجیت قطع یعنی چی؟ یعنی منجزیت و منظریت. پس یه وجوب متابعت قطع است و یه حجیت قطعه. خب حالا این نکتهی که از منتقل اصول گفتم مقدمه بود برای کلام مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی از مجموع فرمایششون این چنین برمیاد که حجیت قطع جعلیه، ذاتی نیست. چرا ایشون حجیت قطع رو جعلی میگیرن نه ذاتی؟ چون میگن حجیت قطع عبارت است از منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت هم یعنی حسن عقوبت بر مخالفت و حسن ثواب بر موافقت، یا قبح عقوبت در فرض عدم مصادفه که میگیم معذریت، و حسن عقوبت در فرض مصادفه. چون مرحوم اصفهانی حسن قبح رو از قضایای مشهوره میدونن و به بنا یا سیره و عقلائی میدونن، پس اینها رو یه امر ذاتی نمیدونن دیگه، یه امر قراردادی میدونن. چون اغلا حفظن للنظام اومدن گفتن ظلم قبیح است و عدل حسن است، پس منجزیت و معذریت یعنی قبح مخالفت و قبح مجازات در فرض امتثال رو ایشون میفهمد یه امر اغلایی است. حالا که یه امر اغلایی است، خب امر اغلایی جعلیه. حالا که جعلی است، مولا یه روزی جعل کرده، یه روزی هم خلاف اونو میتونه میگه. پس با توجه به مبنایی که مرحوم اصفهانی در ارتباط با استحقاق مصوبت و عقوبت داره و حسن قبح رو یه قضیه مشهوره میدونه و یه امر عقلی و ذاتی نمیدونه، پس این یه امر عقلایی است. امر عقلایی است که شارع اون رو امضا کرده و تایید کرده، ممکنه امضا و تایید هم نکنه. همین که شارع امضا میکنه و تایید میکنه میشه چی؟ میشه خودش یکی از مجعولات شرعیه. حالا من در حسن و قبح چون اساساً وارد نشدم، باید این نکته رو ببینیم که اصلا این چنین بنا و قلا نیاز به امضا داره یا نیاز به امضا نداره. بلکه حالا چون شما عزیزان قریب العهد به اصول فقهید، اصلا بنا و قلا رو از باب این که شارع من العقلاء اثبات میکنن، بل رئیس العقلاء اثبات میکنن، به خاطر این ما در بنا و قلا امضا براش لازم نمیدونن اصلا. یه بنا عقلا، خب شارع خودش هم از عقلاه. اگر شما پذیرفتید که بنا عقلاه، پس پذیرفتید که بنا شارعه، چون شارع من العقلاه. من میخوام رو جعلی بودنش الان بحث دارم، که منظور از جعلی بودن یعنی شارع اومد امضا کرد این سیر عقلا یا بنا عقلا رو، امضا نکرد این بنا عقلا. ولی به هر حال مرحوم اصفهانی حجیت رو در سطح چی آوردن؟ در سطح سیره و بنا عقلا آوردن. حالا که در سطح سیره و بنا عقلا آوردن، لعل حفظ نظام عقلایی در یک زمان و شرایطی یه چیز دیگه اقتضا کنه. پس اینها یه امر ذاتی نیست، این به خاطر تبانی یا حفظند نظامه دیگه. من بیش از این اگر بخوام ذیل کلام مرحوم اصفهانی صحبت کنم، بعد مبانی حسن و قب بگم، چون هم اساساً یه بحث کلامیه. از این جهت حجیت در نظر مرحوم اصفهانی، حجیت یه امر جعلیه، یه امر غیر ذاتیه، به خاطر تبانی بوده، به خاطر سیره بوده. حالا یا شارع امضا کرده، یا خودش عهد من العقلا بوده، یا خودش رئیس العقلا بوده و خلاصه حفظن نظام رو این چنین گفته، و از این جهت حجیت قد یه امر ذاتی نیست. چی میفهمید؟ ظاهرا ام القضایا عقل عملی رو حسن عدل و قبح ظلم میدونه، ظاهرا اینطوری، حالا استهزار ندارم، اینطوری به ذهنم میاد که ایشون ام القضایا عقل عملی رو هم میدونه. جعلی به معنای اعتبار شارع وجود نیست، ولی ذاتی نیست. ذاتی نیست چون تبانی عقلا اینو اختزا کرده. البته این نکته در بنا عقلا در قبح ظلم و حسن عدل هست که آیا ممکنه که یک زمانی مصالح عقلا بر حسن ظلم و قبح عدل باشه؟ یعنی ممکنه تبانی خلافی از عقلا صورت بگیره، یا همیشه مصالح عقلا بر قبح ظلم و حسن عدله؟ یعنی درسته که این قضایای مشهور است، ولی این قضایای مشهور از قضایای قابل تغییره یا نه از قضایای دائمیه، اتفاقی نیست. چرا؟ چون همیشه عقلا بنایشون بر اینه و مصالحشون اینو اقتضا میکنه. یعنی یه روزی نمیشه که مصالح عقلا اقتضا کنه که ظلم حسن باشه و عدل قبیح باشه. به خاطر این که شما فکر کنید این موقتی قابل جعله میشه خلاف او رو تدوین کرد، نه، چیزی نیست. پس اینطوری نیست که همیشه قضایای عقلایی بشه خلاف اون رو ما خلاصه حکم کنیم، معتبر کنیم. نه، قضیه عقلایی است و دائمی هم هست. نه، به عقل برش نمیگردونیم، چون ما میگیم حسن و قبح اصلا وصف ذاتی نیست، ولی چون مصالحمون اقتضا میکنه ما میگیم که قبح ظلم.
مصالح باشه که احتمال تغییر مصالح هست دیگه. اگر
بخواهم کنید تغییرش کنیم، تغییر مصالح یه مصالحی با ذات انسان گره خورده کنن. یعنی مثلا یک نظام متغیر متبدلی خداوند متعال جعل نکرده، یه نظامی جعل کرده که یک ثوابتی درش وجود داره. یعنی این نظام خلقت نظامی نیست که هر لحظه و هر روز و هر قرن تغییر کنه، یه ثابتاتی درش وجود داره. یکیش بحث اینه، اونی که ثابت مصلحت و مفسده، اونی که تبانی و حسن و قبحه. یعنی کنید اونی که ثابته اینه که مصلحت عقلا در اینه که عدل داشته باشن، مفسده عقلا در اینه که ظلم داشته باشه. این ثابته. اما این که این حسن است یا قبیح است، این تبانیه. یعنی اصلا وصفی به عنوان حسن و قبح برای افعال یا رفتار وجود نداره. اصلا افعال خالی از حسن و قبح. حسن و قب یک مفاهیم خلق شده عقلایی است که اونها در روابط فیما بین خودشون از این مفاهیم استفاده کنند.
مصلحت ما، مصلحت سعادت ما برای شیء باشه که ما اون رو با علی اعتبارش کنیم؟
نه، شما هرچی مصلحت سعادتتون بود حسن اعتبار میکنید، ولی حسنی عنوان اعتباریه. نه، مصلحت اینه ولی حسن که اصلا وجود نداره. حسن یه امر اعتباریه، گفتیم حسن سابجکتیو هستن، یعنی شما حسن رو دارید خلق میکنید، یه مفهوم خلق شدنیه. مثل چی؟ مثل ملک، عنوان ملک یه عنوان خلق شدنی، اینکه ملک است، مالک است. اینا عناوینی است که عقلا فیما بین خودشون خلق کردن، و الا یه عنوان، یه وصف ذاتی به عنوان ملک وجود نداره. زمین ملک من است، اینکه ملک من است، خود این ملک یه عنوان ساختگی است. ولی این عنوان رو ما ساختیم که نظاممون بچرخه، یعنی گفتیم این ملک شما، اون ملک آقا، این ملک من. لولا این عنوانی که ما خلقش کردیم اصلا نظام ما نمیچرخید. حسن و قب هم عناوینی است که عقلا خلقش کردن، این عنوان ذاتی وجود نداشته به عنوان حسن و قب. عقلا برای چی خلق کردن؟ برای مصالحشون خلق کردن. حالا این مصالحشون قابل تبدیله، یعنی یه روزی بیاد عقلا تبانی کنن که مثلا ظلم حسن است، عدل قوی است. میگه نه، مصلحت و مفسده یه امر ثابته، یه امر در حال تغییر نیست. البته نه همه این مصالح، اما این مصلحت از اون مصالح ثابت است. حالا این دیگه به حسن و قب برمیگرده. کدوم عنوان حسن و قب؟ ها، مالکیت اصلا عنوان ساختگیه. مالکیت اسم همین رابطه است. عنوان داره همون رابطه رو نشون میده، چیز دیگه نیست. و این رابطه یه رابطه قراردادیه، یعنی ما و این میز یه رابطه ای رو خلق کردیم در نزد عقلا، اسم این رابطه رو گذاشتیم مالکیت. ما خیلی از مفاهیم رو عقلا بین خودشون ایجاد میکنن حفظن نظام، یعنی اگر ما این رابطه رو ایجاد نکنیم نظامی برپا نمیشه، و این خودش بنا عقلا سیاسی رو عقل است. یعنی حکم عقل نیست، عقلاه بنا عقلا حکم عقل نیست. اون که ملازمه حکم عقل و شره، ولی این بنا عقلاه. نکنید من الان چون گفتم که انشالله تو مباحث زن سیره عقلا، عرف، بنا عقلا اینا رو واردش میشیم، اونجا دیگه آیه اصفهانی داریم نظرشون. آیه اصفهانی عقل عملی میگن چیزی جز تبانی عقلا نیست. اصلا ما حکم عقلی به نام عقل عملی نداریم. چرا؟ چون اینکه این عمل واقعا وصفی به نام حسن یا قب داشته باشه هم چیز ثابت نیست. عقلا تبانی کردن که این قبیحه. نه، عقلا عقل نیست که. اصلا عقل عملی وجود نداره. عقل عملی یعنی بنا عقلا. اینو دیدید یا احتمالا میگید؟ من چون استهزانم. اصول فقه چی میگه؟ اصول فقه و ایشون العدل و حسنون رو میگفتن که نه، ایشون میگفتن که سیر و غلاز. نه نکنید، اونی که حسن و قب رو سیره عقلا میداند او دیگه کل ما حکم به العقل حکم به شر نمیگه. ولی اونی که معتقده که حسن و قب عقل عملی است، یعنی عقل نقشش اکتشاف حسنه، یه وقت عقل یا عقلا دارن یه معنا و مفهومی رو خلق میکنن، یه وقت اینه که عقل و عقلا دارن یه معنایی رو کشف میکنن. اگر نقش اونها اکتشافه میشه عقلی، بعد کل ما حکم به العقل حکم به شر وجود داره. اما اگر نقش اونها نقش خلق نه دیگه کل ما حکم و لاغ حکم بشر وجود داره. البته من از اصول فقه یادم نیست چی گفتن، ولی عقل عملی بنابر مثل نظری فلاسفه و آیه اصفهانی در حقیقت همون بنای عقلاه، نه وصف ذاتی برای شی بلکه تبانی عقلا بر اینه، خودش قضای مشهور است و قاعده ملازمه هم معنا نداره، چون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. خلاف چی؟ خب چرا اونایی که معتقدن میگن این خلاف هم وجدان هم عقل هم نقل، ولی فعلا ما نسبت به مبنا که اظهار نظر نکردیم دیگه، گفتیم علل مبنا این میشه، ما فعلا به مبنا، اون مبناش کلامیه دیگه، باید در حسن قبح بحث بشه. خب حالا پس بنابر نظریه مرحوم اصفهانی حجیت میشه یه امر غیر ذاتی، حالا اسمشو بذارید جعلی، من نمیدونم این توضیحی که دادم تو سوالات رفقا گم شد یا باز پیدا شد، فهمیدید چی شد؟ خلاصه من عرض کردم بعضی ها میخوان بگن که بنا عقلا از اون چیزهایی است که امضا لازم نداره، چون وقتی شما گفتید بنا عقلا از، خب شارع عهد العقلا دیگه، یعنی بنا شارع هم هست، بعد چی میگید امضای شارع میام؟ شما میگید یعنی من رسیدم که بنا شارع اینه، وقتی میگید بنا عقلا. یا به این تایید این که میگن حالا رئیس العقلا، آیه صد میگه خب رئیس ممکنه با مرؤوس مختلف باشه، حرف آیه صد رو مستحضرید، آیه صد میگه این که میگن رئیس العقلا معناش این نیست که بس هرچی عقلا گفتن، رئیس یک کاری میکنه، مرؤوس هم یه چیز دیگه. نه این رئیس، این رئیس اون رئیس نیست، نه اجازه بدید حرف آیه صد شهید نشه. آیه صد میفهمن رئیس العقلا یعنی بیش از اونا میفهمه، وقتی شما میگید اون رئیس العقلا مرؤوس به اندازه اون نمیفهمه، مرؤوس چون نمیفهمه میگه این زشت این زیبایه، ولی رئیس که ممکنه یه چیزی بیش از او بفهمه، منظور اینه، نه اون رؤسایی که به همه میگن این کار بد خودشون انجام میدن، منظور اون نبوده. دقت کردید حرف آیه صد رو؟ آیه صد میگه این که شما بگید چون رئیس العقلا پس مثل عقلا عمل میکنه، خب رئیس العقلا بیش از عقلا میفهمه، عقلا چون به اندازه رئیسشون نمیفهمن هم چی چیزی رو میگن، اگه به اندازه رئیسشون بفهمن هم چی حرفی رو نمیزنن. پس این که رئیس العقلا معنیش این نیست که مثل اونا رفتار میکنه، به این اونا رفتار میکنه. چی میفهمید؟ عقل نیست، عقلا هن تبانی عقلاه. یه وقت عقل اینا کنید، یه بار دیگه برگردیم، من قبلا اینو قبلا گفتم، باز دوباره تکرار میکنم، ما یه حسن و قبح ذاتی داریم، یه حسن و قبح عقلی داریم. حسن و قبح ذاتی اینه که واقعا یه فعلی یکی از اوصاف ذاتیش حسن است یا قبح است، این میشه حسن و قبح ذاتی. خب اونی که میگه سیره عقلاس میگه من حسن و قبح ذاتی نمیشناسم، یعنی چی؟ ذات ظلم یه وصفی داره به نام قبح، پس او از اساس منکر حسن و قبح ذاتیه. شما بگید نه، خب این که رئیس العقلایی که باید بهتر از ما بفهمه، بهتر از ما بفهمه اصلا چیزی نیست که بفهمه. شما که میگید قبح ذاتی، قبح ذاتی به هر حال فرض کنید در این عالم هیچ کس نباشه، فقط شما باشید، شهر مشهد خالی از سکنه بشه، شما باشید، از چراغ قرمز رد شدن زشته یا زیبایه؟ اصلا این به مصالح عمومی برمیگرده، هیچ آدم دیگه توی شهر زندگی نمی کنه، من زندگی می کنم، ورود ممنوع بده یا خوبه؟ بد و خوب نداره دیگه، برو ورود ممنوع، برو آزاد، برو، قرمز و سبز نداره دیگه برات. یعنی اونی که ما گفتیم زشته یا زیباست برای مصالح نوعیه گفتیم، حالا اگه مصالح نوعیه وجود نداشت دیگه زشت و زیبایی وجود نداره، معنی نداره، تصرف در ملک غیر. این مال مثلا حسن آقا بوده، ولی دیگه نه حسن آقایی زنده، نه برستش زنده، حالا شما تصرف کن چه مشکلی داره؟ اینا همه حفظن لنظامه، اگه انسانی نباشه، نظام انسانی نباشه، نه حسنی وجود داره، نه قبحی وجود داره، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. این خواهد بگه که یک عمل فی حد نفسه و در ذات خودش وصفی به نام حسن یا قبح نداره، که شما بخوای رعایت این وصف بکنی فی حد نفسه همچی وصفی را نداره. مرحوم اصفهانی اینو میگه دیگه، بعد شما بگی رئیس الوقتا که باید بهتر از ما بفهمه، اصلا چیزی نیست که بفهمه، حسن و قبحی نیست که بفهمه. حالا اگه ما گفتیم حسن و قبح کلن اینه دیگه، افعال الهی و غیر الهی هم فهم نمی کن دیگه. حالا اجازه بدید من تو مباحث کلامیش نرم. البته ما یه منظر دیگه هم عرض کردیم در ذاتی بودن یا ذاتی نبودن نسبت به پروردگار، گفتیم لا یسأل عما یفعل نیه. خب حالا بگذاریم. پس مرحوم اصفهانی بحث حجیت رو زیر سوال برد. از فرمایشات منتقل اصول این چنین برمیاد که مرحوم اصفهانی حجیت رو غیر ذاتی دونستن اما طریقیت رو غیر ذاتی ندونستن. یعنی تمرکز بحث مرحوم اصفهانی در حجیت بود، حجیت هم خب بر اساس اون مبانی غیر ذاتیه، اما طریقیت قطع نه ممکنه ذاتی باشه یا وجوب متابعت قطع ذاتی باشه. این که ما بگیم نکنید حرف منتقل اصول و فعلا من پایه قراردم، این که ما بگیم حجیت قطع ذاتی نیست معناش نیست که وجوب متابعت هم ذاتی نیست. ایشون میگه دو تا بحثه، یه بحث وجوب متابعته، یه بحث حجیت. حجیت یعنی استحقاق عقوبت. ایشون میگه حجیت یعنی منجزیت معذریت، منجزیت معذریت یعنی استحقاق عقوبت بر فعل و ترک. اینه دیگه، این استحقاق عقوبت ذاتی نیست ولی وجوب متابعته لعل ذاتی باشه. حالا من به وجوب متابعت میرسم، خواستم فقط تفکیک بین این دو مسئله رو مطرح کنیم که تفکیک وجود داره یا نه. خب این از کلام مرحوم اصفهانی بود که حجیت بنابر مبنایشون دیگه ذاتی نیست، یه امر عقلایی است. حالا که یه امر عقلایی است اما قابل تغییر و رد هست یا نیست بستگی داره که این از اون مسائلی است که ثابت هست یا مسائلی است که متغیره. چون حسن و قبح رو ذاتی نمیدونیم. بله حجیت عرض کردیم یعنی استحقاق و عقوبت، خب ذاتی نمیدونیم. ما میگید خب آقا در این فرض قبیح این آقا رو عقوبت کنه، خب قبیح که امر مشهور یا قضایای مشهوره است، از این جهت گفتیم حجیت ذاتی نیست. خب ایشون میخواد بگه که مرحوم شیخ تمرکزش بر طریقیت ذاتی است و به تالی وجوب متابعت ذاتی. ایشون میخواد بگه که وجوب متابعت از قطع یه امر حالا مثلا تعبیر کنید عقلیه و از لوازم عقلی ذاتی بودن طریقیته. ما یادتون باشه در کلام های صدرم گفتیم همه تا های صد سه معنا بر حجیت مطرح کرد، ما چهار تا معنا بر حجیت معنی کردیم. یه معناش بحث انکشاف بود که آقایون گفتن قطع یعنی این انکشاف. البته انکشاف نه به معنای انکشاف واقعی بلکه حالتی است که اون حالت حالت انکشافه. از این تعبیر به چی کردن؟ انکشاف لدل قاطع. گفتن او این انکشاف است اما انکشاف لدل قاطع، یعنی اصلا حالت قد این حالت انکشاف. اگر ما بخوایم بگیم انکشاف واقع، حالت انکشاف در ما اسمش قطعه. خب مرحوم شیخ میفهمن این طریقیتش ذاتیست، چون هر وقت میگیم طریقیت فکر میکنید حتما قد 100% با واقع منطبقه. میگن نه، قد به اون حال انکشاف میگن. یعنی هر وقت شما فکر کنید به واقع رسیدید به شما یه حالتی دست میده که اسم حالت چیه؟ اسم حالت قطعه. مثل چی؟ مثل حالت ترس. ترس حالتی است که در مواجهه با خطره. ممکنه شما در اینی که میترسید هیچ خطری هم وجود نداشته باشه، ولی حال ترس یعنی حال مواجهه با خطر ولی هیچ خطری هم نباشه. حال قطع یعنی حال انکشاف، ممکنه هیچ واقعی هم نباشه. منظور مرحوم شیخ از این که این طریقیت ذاتی یعنی حالت وجود داره بر ما، این اسمش حالت انکشاف، اسمش حالت قطع. بسیار خوب. حالا مرحوم شیخ میفهمن وقتی شما یه حالت رو داشتید از لوازم عقلی حالت طریقیت و انکشاف چیه؟ وجوب متابعته. آخون در کفایه گفت لا ریب در وجوب متابعت قطع عقلن. ما وقتی میگیم وجوب متابعت فکر نکنید وجوب شرعی داریم میگیم، اصلا وجوب شرعی که بعد از قطعه، ما باید قطع به وجوب پیدا کنیم که حرکت کنیم. مثلا وجوب شرعی نمیتواند کارساز باشه، این وجوبی که داریم عرض میکنیم یعنی چی؟ یعنی وجوب عقلی. دقت کنید این وجوب عقلی هم غیر از منجزیت و معذریته. یعنی عقل ما میگه بر تو لازم است این کار رو بکنی، یه باید عقلی داریم. حالا بر این باید عقلی چی مترتبه؟ هیچی جزی که عقل میگه باید بری. عقل به من نمیگه باید از ضرر فرار کنی، باید سود رو بهش برسی، باید نمیگه، خب میگه باید از قصد عمل کنی، به قصد عمل کنی. خب بر این عقوبت مصوبت عقل که عقوبت مصوبت نداره، عقل که مولا نیست که عقوبت مصوبت داشته باشه. البته عقل ملامت داره، عقلا ملامت دارن، مذمت دارن، اینا رو دارن، ولی این یه باید عقلی است. پس وقتی میگیم وجوب متابعت قدر، یعنی یک باید عقلی است به نام اینکه هر وقت تو قدر پیدا کردی باید دنبالش بری. اینجا این سوال پیش میاد که قتل و لامقتو اصلا باید نداره. عرض کردم شما یقین دارید که دو کوچه بعدی الان دارن شله میدن، باید برم شله بگیرم؟ باید نداره. ما خیلی چیزا قتل داریم که این قتل ها هیچ تأثیری نداره، اصلا باید مال قتل نیست، مال مقتوعه. این که مرحوم شیخ میفهمن چون طریقه است پس وجوب متابعت، اصلا قطع باید نداره، قطع که انکشاف طریقه. باید مال چی؟ مال مقتوعه، مقتوعه که باید داره، قطع که باید نداره. یقین دارم امروز دوشنبه است، چه بایدی داره؟ یقین دارم که فلان ام فلان جای اتفاق افتاده، چه باید؟ اصلا باید نداره، مقتوعه که باید داره. اینجا تقریبا آقای صدر فهمیدن که ما باید اول مولویت مولا رو بحث کنیم، چون در حقیقت منکشف است که باید و نباید داره، ولی قطع که به موقت نه باید داره نه نباید داره. پس این که آخوند و شیخ و مثلا این آقای منتقل اصول و بقیه میگن وجوب متابعت قطع عقلا، مثلا قطع وجوب متابعت نداره، مقتوعه که وجوب متابعت داره. من قطع به حکم مولا دارم، بله، ولی یه کسی که هیچ ربطی نداره به من دستور داده، من یقین دادم او دستور داده، خب دستور داده که داده باشه، من باید برم دنبالش. خود قطع وجوب متابعت داره. این غیر از حرف بنده است، این غیر از عرض منه.
قطع وجوب متابعت نمیاره،
وجوب نماز مولاست، وجوب اطاعت مولاست. بسیار خب، این که آقا میگن وجوب متابعت قطع، یعنی شما باید از قطع تبعیت بکنی، اولین سوال اینه که اصلا قطع که وجوب متابعت نمی، عقلم یک بایدی نداره. مثلا نکنید عقل میگه باید از ضرر فرار کنی، باید مصلحت تام رو درک کنی، باید فلان و باید از قطعت پیروی کنی. مثلا قطع موضوع برای حکم عقل نیست. پس عقل چی میگه؟ میگه باید از مولا اطاعت کنی، باید معصیت مولا رو نکنی. ولی مولا رو میگه ولی قطع رو نمیگه. این وجوب متابعت قطعی که شما میگید ذاتیه، این اینجاست که آیه صد گفت اصلا اینا دوتا باب نیستن که شما یه بحث حجیت قطع رو مطرح کنید، بحث مولویت مولا رو بحث کنید. یک بحث هستن اینا، دوتا بحث نیستن. یعنی بدون مولویت مولا که ما اصلا با وجوب متابعت کاری نداریم. من باز این نکته رو بد نیست که همینجا مطرح کنم. نکنید یه وقت شما جزمون افرادی هستید که میگید اصلا ما هیچ باید عقلی نداریم، عده میگن اصلا ما باید عقلی نداریم، ما با اونا کاری نداریم. عده میگن نه ما یه باید عقلی داریم، یعنی عقل یه جاهایی میگه باید. اونایی که میگن ما باید عقلی داریم، بعضی ها همه باید و نباید ها رو به یه باید و نباید برمیگردونن، پس یه ام الغذایا دارن مثلا. بعضی ها میگن نه ما میتونیم چند تا باید در عرض هم داشته باشیم. یعنی هیچ ضرورتی نداری که شما یک قضیه رو بگید ام الغذایاست، میتونید چند تا باید در کنار هم داشته باشید. چون اونی که میگه باید نداریم، میگه شما هر باید و نبایدی بیارید ما یک نقضی براش داریم. من عرض کردم تقریبا مهمترین پایه دفع ضرره، که عقل میگه حالا دفع ضرر محتمل نه، وجوب دفع ضرر. میگه نه، وجوب دفع ضرر عقلی نیست. میگه چرا عقلی نیست؟ میگه حضرت ابراهیم داشتن مینداختن تو آتیش، هیچ کاری نکرد که نره تو آتیش. اون آقا اومد خدمت امام صادق، حضرت فرمودن برو تو تنور آتیش بشین، رفت تو تنور آتیش نشست. پس کار خلاف عقل کرده. آره، حالا به هر حال همه چیز قابل درست. یعنی آتیش ضرر نبود، بله خوبه این. یعنی حالا فرمایش شما خوب، من فقط خواستم اشاره کنم به این بحث. میگه شما هر باید و نبایدی بگی خودت محل نقض داری، یعنی هر چی بگی نقض شده. مثلا میگی دفع ضرر دیگه، مهمتر از این که آدم زنده زنده تو آتیش بسوزه. شما از این ضرری همچی بزرگتر میتونید تصویر کنید؟ سوختن در آتش خیلی گویا سخته، خیلی سخته. میگن این که خدا همش تهدید به آتش میکنه از بابی که این از بدترین رنج هایی که آدم میکشه، زنده زنده آدم در آتش بسوزه. خدا رحمت کنه، یه آقای سرطان داشت، حالش هم خوب نبود، گفت خیلی ناراحت بودم، یه آقایی به من گفته که فلانی تو آتشی گرفتار شد و زنده زنده سوخت، همینطور داد میزد و داشت میسوخت. گفت برو خدا رو شکر کن که تو سرطان داری، گرفتار به این درد نیستی. گفت بعد از این که گفت، من دیگه خدا رو شاکرم. یعنی میگفت هرچی هم که رنج میکشم، وقتی تصور میکنم کسی زنده زنده در آتش بسوزه اینطوری. خب حالا میگه حضرت ابراهیم رو انداختن، همه هم میان کمکت کنیم، باران بفرستیم، باد بفرستیم، نه هیچ کدوم نمیخوام، زنده زنده دارم استقبال. خب میگه دفع ضرر که شما میگه عقلیه دیگه، بعد کمک میگرفت رفت آتش. اون آقا بود کی بود؟ هارون مکی بود. اومد خدمت امام، ازت فهمیدن برو تو کوره آتش بشون، در رو باز کرد و گفت دید کوره آتش، رفت خشنگ نشست. این دفع ضرر که اگه عقلیه پس شما چجوری میگه؟ خب حالا به قول جناب آقای مفتاحی، اتفاقا ارزش اینها این بود که این هارون مکی میدونست وقتی امام صادق میگه برو تو آتش بشین، دیگه آتش بهش ضرر نمیرسه. یعنی اصلا احتمال نمیداد که آتش بسوزونه. یعنی انقدر به امام اعتقاد داشت، به لطف و رحمت و حکمت امام اعتقاد داشت، که اصلا احتمال نمیداد آتش بسوزونه. میگه خب اگه احتمال نمیداد که کارش مهم نبود دیگه، ما هم اگه احتمال ندیم میریم تو آتش میشینیم. میگه اهمیت کارش همین باوره بود. یعنی تو انقدر امام تو باور کنی که بدونی اگه امامت گفت برو تو آتش بشین بهت ضرر نمیرسونه. بله، اگه تو هم تونستی باور کنی، و الا اینطوری نیست که او ضرر رو میدید و احساس میگه زنده زنده تو آتش میسوزه و رفت اون وسط نشست. خب یه جوابش اینه دیگه، و ارزشش همین باوره. یعنی ما باور نمی کنیم، خدا هم به ما بگه باور نمی کنیم، چه خواسته امام صادق. ارزشش در اینه که حضرت ابراهیم گفت وقتی همه اومدن، میگن قسمت آخر جبرئیل اومد گفت که کمکت کنم، گفت نه، گفت خب پس از خدا بخواد کمکت کنه. گفت حضرت ابراهیم تو اون لحظه هم به خدا نگفت خدایا ما رو از آتش نجات بده، گفت پس از خدا بخواد که نجاتت بده. حضرت ابراهیم چی گفتن؟ فرمودن حسبی من سؤالی علمه به حالی، خدا که میدونه خلیل الرحمنش تو چه وضعیتی، من چی بگم بود؟ حسبی من سؤالی علمه به حالی. میگه خدا داره ابراهیم رو میبینه، من درخواست نمیکنم. و جالب اینه که اولیاء الهی برای مأموریتی که خدا براشون تعریف میکنه تقاضا نمیکنن که موضوع مأموریت عوض بشه. مثلا امام حسین تقاضا کنه که همه یزیدی ها رو هم بریزن، خدایا مثلا نمیخوان موضوع مأموریت عوض بشه، ما تا ته مأموریت هستیم خدایا. ولی وقتی میگه اینو بگو، میگه حسبی من سؤالی علمه به حالی. به مرحوم آقای مروارید درس کردم که خب این که با این که به ما گفتن درخواست کنید چجوری جور در میاد حسبی من سؤالی علمه به حالی، تو واقعا جمله جمله عجیبی است. مرحوم آقای مروارید گفتن اتفاقا یکی از دعاهایی که گفتن بکنید در لحظات مشکل همینه که بگید حسبی من سؤالی علمه به حالی. و بعد دیدم روایت هم داره، یعنی شما بگید به خدا، ولو چی بگید به خدا؟ بگید خدایا از این که من بگم همی که تو میبینی کافیه. این خودش یه نوع گفتنه. حسبی من سؤالی علمه به حال. خب برگردیم به بحث، کجاها رفتیم؟ آه اجازه بدید من برگردم، خودم گم کردم خطو. اون یه جواب من چی میفهمید؟ چی نداریم؟ دارید خط مسئله رو. خب حالا خواستم میگم جواب هایی هست، حالا این یه جوابش بود، جواب دیگه هم هست. مثلا یه جوابش اینه که حضرت ابراهیم از ضرر بزرگتر فرار کرد دیگه، یعنی مثلا آتش دنیا رو پذیرفت که به آتش آخرت مبتلا نشه، یعنی اون هم از ضرر بزرگتر فرار کرد. هارون مکی هم اگر گوش به حرف امام نمی کرد تو جهنم میرفت، پس ضرر کوچکتر رو پذیرفت که از ضرر بزرگتر فرار کنه. من حالا خواستم بگم این یه بحثی در فلسفه اخلاق وجود داره کلن، که اصلا ما هر بایدی بگیم باز به یه باید دیگه بستگی داره، باز اون یه باید. به هر حال این مسئله همینطور باید دورش بچرخیم، نه یا یه بایدی وجود داره. خب برگردیم به بحث، عرض کردیم که به هر حال اونی که میگه باید نداریم باش کاری نداریم، اونی که میگه باید داریم، میگه وجوب متابعت. حالا اشکال به شیخ اینه که قطع که وجوب متابعت نداره، مقطوعه. چرا این دوتا رو شما با هم دیگه خرد کردید؟ پس اول آیه صد اینطوری گفت، من ارجاع میدم به حرف آیه صد، چون این چالش در کلام شیخ و آخوند و حتی بعد از اونها وجود داشت. آیه صد میگه درجه مولویت مولا مرتبط است به جهت و درجه انکشاف، و الا لولا مولویت مولا که ما یه حکم عقلی به نام وجوب متابعت نداریم، پس این وجوب متابعت اصلا چیز معناداری نیست. حالا آی روحانی در منتقل اصول البته تو بحث‌های بعدی دنبال اینن که این وجوب متابعت رو بهش یک رنگ و لعابی بدن، ولی تمام سعی ایشون در ارتباط با اینکه خصوص وجوب متابعت عقلی رو اثبات بکنن به نظر بی ثمره، یعنی تلاش بی فایده ایه، چون ایشون هر چی بعدش هم استدلال میکنن آخرش استدلال به یه محصلی بر نمیگرده، چون وجوب متابعت قد خودش موضوع مستقل عقلی نیست. عقل وجوب اطاعت مولا رو میگه، حرمت معصیت مولا رو میگه، نه وجوب متابعت قد. از این جهت استقلالا بحث وجوب متابعت قد یه بحثی مستقل نیست. ما حرف شما رو نفهمیدیم چی؟ اگه ما بفهمیم خوبه، بعد اونم خوب میشه. نفهمیدم چی گفتید، یه بار دیگه بگید. وجوب متابعت یعنی وجوب برخورد با قطع مثل برخورد با واقع. این یک باید عقلیه؟ نه، عقل میگه، عقل اصلا به قطع و این وسط نمیبینه. مکانید فرض کنید شما یقین داریدی سقف میاد داره میاد پایین، عقل چی میگه؟ میگه وجوب فرار از خطر، نمیگه وجوب متابعت قطع. نه، عقل یه چیز میگه، میگه وجوب فرار. شما میگید عقل به من میگه تو باید قطعت رو این واقع ببینی، حالا بعد واقع ببین چیه، بعد این کار رو بکن. یعنی شما دو تا حکم برای عقل شناسایی میکنه.
لذا میگه اینا یک چیز هم دو چیز نیستن، اینا دوازه نقضی هم هم تردیت تر این واقعیتش وجوب مطابعت چه بین تردیت.
ولی شما وجوب اطاعت رو این وجوب مطابعت قطع نمیدونید، میگه دو تا وجوبه. یعنی ما یک وجوب داریم که اطاعت از مولاست، یک وجوب داریم که وجوب متابعت قطع است. یعنی عقل در اینجا دو تا حکم بر ما داره. مشکل ما با شما اینه، شما میگید عقل دو تا حکم داره، یک وجوب اطاعت از مولا، دو وجوب متابعت قطع.
خواهی اون وجوب اولش ارزشیه، وجوب به معنی که واجب است، ما در مقام این حکم ارزشی که باید
بدیم، یعنی اصلا باید نیست. پس ارزشی این چیه؟ یعنی باید دیگه،
یعنی واجب است. عقل میگه تو باید اینو واقع حساب بکنی.
باید ارزشی یا این واقع است، یعنی عقل نظری یا عملی؟ پس باید نیست دیگه، پس باید نیست. اشکال ما در وجوب بایدی است. نکنید من میگم اگر شما میگید باید، بایدی نیست. اگر میگید عقل من میگه مقطوع من عین واقع است، این عقل نظری اصلا وجوب متابعت نیست که. شما میگید عقل میگوید، اینو عقل نمیگه، اینو قاطع داره میبینه. عقل نمیگه قطع تو این واقع است. کجا عقل میگه قطع من این واقع است؟ من اینطوری دارم میبینم. پس اگر شما میخواد بگید وجوب متابعت، یعنی عقل ما میگوید قطع تو این واقع است، اولا که عقل اینو نمیگه، بلکه این توهم منه. حکم عقل این نیست که قطع این واقع است، این توهم قاطع است. نکته دوم این که باید نشد، که این که عقل نظریه، اصلا عقل عملی نیست. چون میگید وجوب متابعت قطع؟ باید به معنای الزام؟ نه، عقل اینو نمیگه. عقل نمیگه تو باید اینو واقع حساب کنی، عقل میگه باید واقع عمل کنی، باید نماز رو بخونی، باید روزه رو بگیری.
اول ما باید این واقع بدونیم، بعد که واقع بدونیم. خب چرا ممکنه واقع نباشه؟ خب ممکنه در حرکت باشه، ولی عقل میگه چون تنیمیت دارد این در ذاتن به واقع، اگرچه که احتمال جهان مرتیان
پس، ولی باید واقع حساب کنی. باید واقع حساب کنی یعنی چی؟ یعنی باید واقع رو بیاری، باید اون مقطوع تو بیاری. پس چی دیگه؟ یا میگه این عین واقع است، میشه عقل نظری، یا میگه باید بر طبق قطع عمل کنی غیر از این که باید اطاعت مولا بکنی. خب باید میشه همون دفع ضرر محتمل، صرفا همونه، یعنی همون منجزیتی که گفتیم، صرف دفع ضرر محتمل، که این به قول آقای صد در احتمال و ظن هم وجود داره. یعنی دفع ضرر محتمل که مال قطع نیست، مال احتمال و ظن هم هست. ما ظن هم بدیم و میده دفع ضرر محتمل.
تو باشم آسان رو واقع رو با کردن چیه؟ هم میگه آسان رو با کردن، اگر شما فرض میکنید یه شم بود چه کار میکردیم؟ من سر کشیدم هم میگه که الان یقین داریم یه سر آسان رو واقع میشه هر درمانی.
چرا میگه آثار واقع؟ آثار واقع یعنی چیزی جز این که تو باید وجوب اطاعت مولاست، چیز دیگه ای هم داره؟ همونه دیگه. همین که میگه وجوب اطاعت مولا یعنی همین دیگه. آثار واقع چیزی نیست. یعنی وقتی شما یقین کردید این سقف میریزه، عقل نمیگه اول تو باید قطعت رو واقع بدانی بعد باید فرار کنی. عقل میگه باید فرار کنی دیگه. الان دو تا حکم نداره. خب من میخوام بگیم یه عقل عملی به نام وجوب متابعت نداریم، ما اینو داریم نفی میکنیم. اللهم صل علی محمد.